السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله العظام في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ونعنة الله على عاديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وكل من شك في كفر أدائهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم اجعلنا في درك الحسينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم إني أسألك بروح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي لم يشرك بالله طرفة عين أن تعجل فرج مولانا صاحب الزمان، جاءت تأجيل الفرج حقيقة قرآن، قرآن ناطق مهدي منتظر صلوات خد بفرمه. یک دو تا نکته از بحث دیشب مونده بود که اون رفقا سوال پرسیدن، این رو بگم تکمیلش تمام بشه، بعد ایشالله چند تا نکته ای رو عرض کنیم از کلام اهل بیت. یکی اینکه کتاب ملائکه و ابلیسی که من گفتم ملا اسماعیل سبزواری غیر از این ملا هادی سبزواری است که اینجا دفنه، یعنی یک عالم دیگه شهر شما داشته به نام ملا اسماعیل سبزواری. ای عالم چند تا کتاب داره، عرض کردم کتاباشو نادید بخرید بخونید، خوش اعتقاد، مواعظ العددیه فارسی هم هست، ملائکه و ابلیس. متاسفانه کتاباش کمیاب هم هست، مثلا من خودم تو مشهد یه به سختی پیدا کرده. ملائکه و ابلیس، مواعظ العددیه، عرضم شما که عدد و سنه کتابای خیلی خوبی دارد و ایشون کلن به تعبیر ما که عالم ولایی و اهل بیتی بوده، ملا اسماعیل سبزواری. چون دیشب گفتم که عرفا پرسید ملا هادی سبزواری، نه ملا هادی سبزواری، تو بحث فلسفه و حکمت اونها کتاب زیاد دارد، ولی عالمی که من دیشب ازش نقل کردم ملا اسماعیل سبزواری است. نکته دوم، چون عرضم به شما که برای امام حسن مجتبی یک نکات گفتیم، حالا یک منبر مبسوطی میخواد برای آقا کریم اهل بیت سخن گفتن، ولیکن چند تا نکته که از رفاق سال پرسیدن امر عرض کنیم که اولاد امام حسن مجتبی آقا کثیر الاولاد بودن، ولی تو کربلا 4 پسر از آقا امام حسن مجتبی بودن و 7 دختر، یعنی 7 دختر از امام حسن مجتبی تو واقع روز عاشورا بودن و 4 پسر. یک نکته دیگه میام تو پرانتز عرض کنم قبل از که بخوام اینو بگم، حواسمون باشد ها، اهل سقیفه، یعنی اونا که آمدن خلافت مولا را قصب کردن، چند تا کار تو برنامه‌ریزی کردن. اولین برنامه‌ریزیشون بود که اهل بیت رو حذف فیزیکی کنن، یعنی نامی از اهل بیت باقی نماند. لذا چی کار کردن؟ راوی روایت، اینا که دارم میگیم بی احترامی به کسی نیست، به گروهی نیست، از کتب خودشونه. یعنی اگه بخوان ناراحت بشن بعد از اون عالم خودشون ناراحت بشن، در صورتی که با افتخار اینا یاد میکنن. یک روح مثلا ما داریم تو شیعه میگیم یوم مباهله، روز مباهله افتخار میکنیم، نمیدونم یوم قدیر، روز قدیر داریم، اینا افتخار میکنیم. اهل سنت یک روز دارن که خیلی افتخار میکنن، میگن یوم احراق الصحف، صحف. ای که الان یک بیدینی میاد یک قرآن آتیش میزنه، چقدر جامعه جهانی بر علیهش میشه. اولین کسی که تو عالم اسلام قرآن آتیش زد خلیفه اول بود، بعد با افتخارم میگن یام احراق الصحف، روزی که نه یک قرآن، قرآنا رو جمع‌آوری کرد آتیش زد. حالا چرا قصه‌ش الان میگم، میخوام بگم اولین کاری که کردن میخواستن ریشه اهل بیت هست چقدر. عایشه میگه من دیدم پدرم یک شب از سر شب تا صبح خواب نداره. حالا ما شوخیش میکنیم، بلند میشد ای سیگار میکشید خوابش نمود، هی راه میرفت خوابش نمود، هی عرض انفیه منداخت خوابش نمود، یک ناس منداخت کاکه خوابش نمود. حالا شوخی ما خلاصه تا صبح دیدم پدر آمد، گفتم پدر جان چرا نمیخوابی؟ هی از این پهلو بو پهلو میشی. گفت همه انبیا بعد از او که اون نبی رفته کتابشون به تحریف رفتن، تورات حضرت موسی، انجیل حضرت عیسی، زبور داوود، صحف ابراهیم، همه. من میترسم بعد از رفتن پیغمبر کتاب قرآن چی بشه آقا جان؟ تحریف بشه. چه کنیم؟ گفت فردا یک برنامه دارم برای که قرآن تحریف نشه. من نشست رو منبر صدا زد، چون پیغمبر در زمان حیاتش هر روز کار هر روز پیغمبر بود، بلند میشدن 10 تا آیه قرآن میخواندن، یک تفسیر مختصر از آیه قرآن میگفت. این کار پیغمبر 10 تا آیه قرآن. بعد این تمام قرآن رو یک نفر نوشت، یعنی از الحمدلله اول سوره تا سوره ناس که آخرین سوره قرآن است، یک نفر با تفسیرات پیغمبر نوشت، اونم امیرالمؤمنین. لذا قرآنی که امیرالمؤمنین جمع آوری کرد خیلی بد میگن، یعنی قرآن رو طبق ترتیب سور بوده، طبق ترتیب آیات بوده، او یک بخششه. مهمترین قرآنی بود که ذیل هر آیه یک حدیث از پیغمبر بود که او آیه رو تفسیر میکرد مختصر و مفید، یعنی قرآن با تفسیر پیغمبر. لذا قرآن بعد فقط مولا کلیشو داشت، بقیه اصحابی که سوره بقره‌شو داشت، یکی به تعبیر ما سوره اعرافش داشت، یکی سوره، هر کسی بخش از این سوره داشت. خلیفه اولام نشست گفت تمام این قرآنایی که نوشتید و ذیلش حدیث پیغمبر همه رو بیارید. همه رو آوردن، هم خوشحال آوردن، گذاشت تو وسط حیات مسجد، شروع که آتیش زدن. گفت یام احراق صحف، روزی که قرآن شد. گفت چرا؟ گفت میترسم بعدن، ترسه الان میگم ترس چی بوده، گفت میترسم بعدن او حدیث زیر و آیه رو فکر کنن آیه قرآن بوده، نفهمن این جزء قرآن نیست. ولی ترسش کی نیست، چون از هر 10 آیه‌ای که پیغمبر بلندش رو تفسیر کرد 9 تاش فضیلت امیرالمومنین بود. اینو نمیخواست، اینو نمیخواست، نمیتونست اون حکومت کنه. خب یا قرآن رو هر روز مردم بخوان که نوشه نزلت فی ولایت علی، نزلت فی ولایت علی، نزلت فی ولایت علی، اینو نمیخواست، اینو نمیخواست. خلاصه گفت چی کنیم؟ گفت قرآنی که آوردن، یه قرآنی که الان داریم تحریف شده دیگه، اون روایات نیست اوزه دیگه. پیغمبرم امیرالمومنین هم بودن، این قرآنو میذارم تا فرزندم حجت من حسن بیاد. اساسشون این که وقت آمدن در خانه ارزم بو شما که امیرالمومنین، نگاه کنید مرحوم علامه بیرجندی تو کبریت احمر نوشته انقدی هیزم آوردن، بگنه یک دره چوبی که هیزم زیاد نمیخواد که، اینقدر هیزم آوردن دور تا دور خانه رو پر هیزم کرده بودن. گفت من و من فیها البیت و من فیها، هم خانه هم اهل خانه باید آتش بگیره خانه. علامه تو کبیت احمد نمشه تا یک ماه بعد از سوزاندن در خانه صدیقه تاره، هر کی تو مدینه هیزم میخواست نمیرفت تو بیابون هیزم بیاره، من در خانه صدیقه تاره برمیداش میرفت. هیزم یک ماه مدینه رو کفاف کرده بود. چقدر هیزم آورده بودن؟ برای چی؟ چون نوش گفتن، گفتن توی خانه فاطمه است، گفت و این، گفتن علیه، گفت و این، گفتن حسن، گفت و این، گفتن حسین، گفت و این، چون روایات رو از پیغمبر شنیده بودن، اتاس من ولد الحسین، نهمین فرزند امام حسین منجی عالمه، همشون ای بود. اینا چی دارم میگم آجی؟ خلاصه کتاب اعتقادات ها، یعنی که وظیفه ماست، منت به سر کسی نیست، این عمامه رو سرمو گذاشتی، این لباس پیغمبر، باید بریم زحمت بکشیم کتاب بخونیم، میام خلاصه‌شو به شما بگم. که دارم میگم خلاصه یک بخش از القدیر، یعنی یک جلد القدیر رو اینا که میدارم میگم، او دیگه به سبیر ما خلاصه خلاصه شه دیگه، عرضم موشه ما که همه شو جده مون بگه نه الله ممنی، اینقدر استشهاد میره برای مطالب اونا شو میزونیم کنار، چون منبر دیگه عرضم شد. آمدن گفتن شنیده بودن نهمین فرزند امام حسین منجی عالمه، گفتن تمامی خانه با اهلش آتش بگیره بره حذف فیزیکی اهل بیت، یک دانه از امیرالمومنین و اولادش کسی باقی نماند. تا کی؟ تا عاشورا. هزار روز 11 بلند شد عمر سعد، خواندم تو مسجد قبلی، گفت سمعت عن ابی، خودم شنیدم از پدرم سعد ابن ابی وقاص که او از پیغمبر یقول، پیغمبر چی میگفت؟ که بدن مسلمان نباید رو زمین باقی بمونه،
2500 تا کشته خودشون رو دفن کردن. آمدن گفتن امام حسین چی گفت؟ خرجه نعوذ بالله، او که تو خرج دین، که مسلمان نیست که میخوام بدنش نگه داریم. بعد چی گفت؟ گفت ابن زیاد نامه زده اگر روز عاشورا 10 نفر اسباشون رو نعل تازه زدن، الیام کل الاسگر به خیولهم، تمام سپاه باید اسباشون رو نعل تازه بزنن که اثری از امام حسین باقی نماند. حزم فیزیکی اصلا یکی از مقامات هستل اکبر. میدونی چیه هستل اکبر؟ روز عاشورا طوری برخورد کرد که همه فکر میکردن امام بعد از سید الشهدا هستل اکبره، لذا اوتوری شهیدش هم کردن به زعم خودشون امامت رو دارن از بین میبرن. گفتن از اولاد امام حسن، امام حسین، همین علی اکبر میخواد بشه امام. خلاصه تا بعد آشهد این آقا حذف فیزیکی نمیتواند حذف فیزیکی کنن. چیکار که این خودش یک منبر آنه مخواهمش برزم کار دومی کردن. گفتن بیم آقا جان بگیم ما با هم یه قوم خیش بودیم، ما با هم یه مشکل نداشتیم. چیکار کردن؟ جعل حدیث کعب ابن احبار را آوردن، یک یهودی شد مشاور خلیفه اول و دوم. چی می آمد حدیث جعل میکرد؟ گفت ام کلثوم دختر امیرالمومنین، زن کیه؟ زن خلیفه دومه. بعد انقدر گفتن تو بعضی کتابا، بعضی از اما بسرهای ما هم باورشون شده، میگم بله ام کلثوم همسر خلیفه دوم است. شیخ مفید 1000 سال پیش یک مقاله برای نوشته که دروغ است، کذب است از اساسش. دویی که دیشب عرض کردم که رفا پرسید، حضرت سکینه شوهرش کی بود؟ عبدالله ابن الحسن. عبدالله فرزند بزرگ امام حسن، 4 تا فرزند داشت تو کربلا میخوام بگم. و بعد از واقعه عاشورا هست سکینه با کسی ازدواج نکرد. نگید مصعب ابن زبیر، اینا که اینا میگن نشون میده تحقیق نکردن، یک کتاب روزنامه‌ای خواندن، تو کتاب روزنامه نوشته بله بعدش با مصعب ابن زبیر. آل زبیر خیلی پس بودن، عمدن میامدن این پسهای ملعون با میخواستن میامدن خواستگاری همسران اهل بیت بعد از شاه تازه که هیمنه اهل بیت شکسته شدن. حضرت رباب سلام الله علیها و سکینه به مصعب میگفت یا لوکع ای احمق، ما خاندان عزتیم، ما نباید بعد از اهل بیت با کسی بگید ازدواج کن. لذا ایران میگم ما یک جو گفتم، نه که شما، تو مشهدی که مهد پایتخت منه یک جو گفتیم طلبه آمده بودن ما نشدیدیم. گفتم خب بعد کتاب بخونید، تو اعتقادات ماست یک کتاب داره، کتاب هست مرحوم سید جعفر مرزامل نوشته، همچنان که اعتقاد ماست زنان پیغمبر بعد از پیغمبر نباید با کسی ازدواج کنن، زنان امامان ما نباید بعد از امامشون با کسی بگید الا امامی، مگر امام دیگری باشه. مثلا ام اسحاق زن امام حسن مجتبی بود، بعد از شهادت امام حسن زن سید الشهدا. ام اسحاق هم مادر عبدالله بن حسن شهید گودی قتلگاه، هم مادر اسد رقیه است، مگر با امام دیگری. از اعتقادات ماست باز او مادری که همسر امامی که مادر امامه، یعنی اهل بیت چند تا همسر داشتن، یکیش میشه مادر امام، اون نه قبل و نه بعد نباید با کسی ازدواج کرده باشد، یعنی باید فقط این بدن مطهر باشد برای ظرف وجودی امام. لذا مثلا شما نگاه کن از آقا خانم صدیقه طاهره سلام الله علیها بیاد ای بر مادر امام سجاد حضرت شهربانو سلام الله علیها، بیاد ای بر مادر امام باقر فاطمه بنت الحسن، حالا یک بار طلبتون ان شاء الله تو کوچه پس کوچه بهش یک منبر برای مادران اهل بیت بعد برم، خیلی قریبا مادران اهل بیت اینا چه مقاماتی داشتن، از ان فاطمه بنت اسد مادر امیرمون که چه مقاماتی داشته، بریم تا مادر امام زمان خودمون، اینا خیلی مقام داشتن آقا، بهترین زنان زمان خودشون بودن، بهترین زنان زمان خودشون بودن. اگه یک زن او زمان بهتر از او زن باشد، او بعد میشه مادر امام. لذا طبق اعتقادات اون مادر امام که نه قبل و نه بعد نباید با کسی ازدواج کرده باشه، ولی بقیه همسران امام قبلش اشکال نداشته که با کسی ازدواج کردن، ولی دیگه بعد از ازدواج با امام حرام بوده با کسی ازدواج کنن. اگه میرفتن ازدواج میکنن دیگه خودشون از اون دائره و هیمنه ابهت مینداختن. مثلا یک عده کارو کرد، مثلا جعده کارو کرد، ام فضل کارو کرد، عایشه و حفصه کارو کردن، از اون هیبت خودشون انداختن به تعبیر ما. حالا کار نداری، 4 تا فرزند پسر امام حسن مجتبی داشت، عبدالله اکبر پسر بزرگ شهید کربلاست که همسر و شوهر جناب سکینه خاتون دختر امام حسین، حسن مسنا، حسن مسنا جانباز کربلاست، شهید نشد، شمشیر خورد افتاد به تعبیر امروز رفت تو کما، انشالله به برکت آقا الان یاد آمد
امام حسن مجتبی و این مجالس تمام مریضان و محبین امیرالمومنین گفتم کما گفتن یک عزیزی از جوانان و محبین امیرالمومنین مریضه، ان شاء الله به برکت این مجالس شفای عاجل و کامل عنایت بفرمایید. این به تعبیر موسی بیهوش شد افتاد، نه فکر مرد. عصر عاشورا وقتی به حال آمد از قبیله مادرش تو سپاه ابن سعد بودن، آمدن سری رو برن جایزه، اونا آمدن عشیرهشون خیلی قبول داشتن دیگه، تعصب رو عشیره گفتن آقا این پول ببخشید ما، شد جانباز کربلا که نسل امام حسن مجتبی اکثرش از این حسن مثناست. این سادات طباطبایی برمیدن به حسن مثنا، چون این حسن مثنا یک پسری داشت، این پسرش بچه بود زبونش میگرفت بهش گفتن روز قدیر شد، پدرش حسن مثنا گفت برای قدیر چی بخرم، این میخواست بگه قبا تو بار تکرار میگم چون گفت تبا به قبا میگفتم رجاستان سادات طباطبایی، یعنی بی برمیگرده سادات طباطبایی. حسن مثنا جانباز کربلاست، فرزند ولی قاسم ابن الحسن که واسه یک منبری برای جناب است قاسم بعد بریم ادب حضرت قاسم، و یکی از قاسم شوهر شب عاشورا ازدواج کرد با زبیده دختر امام حسین، یک عده‌ای که فقط تو روایات قرد میکنن با عقلشون همشون میخوان بشنجر میگن معنا نداره شب عاشورا عروسی، بله تو با عقل نگاه کنی معنا نداره، ولی 16 تا دلیل از شیخ اعظم انصاری تا شیخ جعفر شوشتری تو ارباب 16 تا دلیل برای ازدواج حضرت قاسم شب عاشورا با زبیده آوردن به نیت فرج، یک دلیلش فقط میگم، یک دلیلشو به نیت فرج از خدا محبت، یک دلیلش فقط عرض میکنم، سید الشهدا اعلامم کرد به سپاه ابن سعد، چند تا دلیل داره، یکی دو تاشو فقط بگم بعد بحثم نمودم. یک دلیلش ایه، اگر تو عرب یک عروسی اتفاق میافتاد تو اوج جنگ سه ماه قبل میافتاد، امام حسین شب عاشورا عروسی رو محقق شد که بر اون اتمام حجت کنه، یعنی شما رسوم جاهلیت رو انجام ندادید. دومیش خاک به زبون از امام رضا معذرت میخوام، اگر یک دختر اسیر میشد اگر این مجرد بود خیلی بد بهش جسارت میکرد، تو لفافه میگم فقط، ولی اگه میگفتن حالا یه اسیر شده ولی شوهر داره باز کمی که کمتر جسارت، لذا سید الشهدا بلند شد گفت این دخترم ازدواج کرد که فردا که تو کاروان اسرا قرار میگیره کمتر بهش جسارت بشه، کمتر جسارت. 16 تا دلیل بخوام بگم ما تو مقتل میگذاریم گران، ولی جناب قاسم رو از همه بیشتر چون ادب عجیبی داشت، هر چی هست تو ادب این سیاهیاس آقا جان، تو ادب این روزه هاست. اگر الان به ما بگن من خود شیخ بگن آ شیخ یک سیاهی کجا میشه آجره کلا یا ابا عبدالله یا علی ابن موسی، این قیم ارزشش چقدره یا فاطمه چقدر ارزشش، ما میگیم حواست باشد بدون وضو دست نزن بوسش کن، ولی صدیقه طاهره برای سیاهی ارزش گذاشته، برای حدیث اهل بیت ارزش گذاشته، چقدر ارزشش؟ یک روایت از پیغمبر سه جمله یک خط میشه، گم شد تو خانه از زهرا سلام الله، های سالا از زهرا سلام الله که عالم همه چیه که میدونه چه خبره، که به فزه خادمه گفت این حدیث از پدرمه برام پیداش کن، یک کم گشت گفت حالا بیبی چقدر دنبال این حدیث میگردی شما که میدونی کلام چی بوده، حالا گفت نه میدونی این ورقه همین سه خط برای من چقدر ارزش داره، مثل جمله گفت چقدر، گفت تعدلو اندی الحسن و الحسین، مثل حسن و حسین برای من ارزش داره، چرا بیبی جان؟ چون منتسب پدرم پیغمبره، یعنی او پرچمی که نوشته یا علی ابن موسی رضا ارزشش اندازه خود آقا علی ابن موسی رضا است، حالا همه قمه بهش احترام میکنم، من همون سیه که نوشته یا فاطمه زهرا ارزش اندازه خود صدیقه طاهره سلام الله علیها است، حالا من بهش انقدر احترام میکنم، ارزش این مجلس خیلی بالاست آقا جان، یعنی قابل قیاس تو عالم با هیچ ارزش با هیچ جلسه نیست، یک نفر اگه همین الان فکر کنه عبادتی از این عبادتی که اینجا نشسته از اینجا نشسته یک عبادت بالاتره، فکر کنه تو ذهنش بگذره بگه مثلا فلان کار باهاش بالاتره، این نشون میده مجالس اهل بیت رو تو بحث سود کم کار بود، متوجه نشده که قابل قیاس نیست با هیچ عبادتی تو عالم، با نماز و روزه هیچ قابل قیاس نیست، قابل قیاس نیست. حضرت قاسم اینو میخوام بگم از ادبش، وقتی که سوارم رفت و مرکب شدیم یاد نگیرم و برای حضرت قاسم شب ششم وقتی رفت و سپاه جنگین شمشیرش زدن اسبش زدن افتاد، تا افتاد سید الشهدا رو کردن به قمر بن هاشم گفتن این پسر قدش کوچیکه، رزمی براش اندازه میشد لباسمون، گفت چیکار کن؟ گفت این مرکب منو براش ببر، این باید سواره جنگ کنه نه پیاده، تو دل جنگ آقا نگاه، ما حالا این راحتی میخوام، تو دل جنگ یک
ده دقیقه دیگه میخواد شهید بشه، بدنش تیکه تیکه بشه. اسب آمده میگه این مرکب آقام سید الشهداست، امام جلسه و قبل رکاب فرسه، نشست رکاب اسب بوسید، گوی اسبی که از امام من رسیده، این اسب قابل احترام، بوسید رکاب اسبو، بعد سوار رو اسب شد. گوی اینقدر منتسب به امامه، منتسب به امامه. بعد قاسم الحسن و عبدالله حسنی که به تعبیر ما شهید گودال است. این چهار تا پسر بگم بحثم برسم شدم. هفت تا دخترم تو واقعه عاشورا از امام حسن مشتبه بود. دختر بزرگ فاطمه بنت الحسن که همسر امام سجاد و مادر امام باقر است. شریفه بنت الحسن روزه بشه برید اربعین، برید هله. اینقدر مریض معلول شفا داده بی بی. من دو بار توفیق بوده حرمش رفتم. اینقدر مریض معلول، شما میرید آقا یک شوخی بکنیم این عربا مف مف برای کسی خرج نمیکنن، تا چیزی نگیرن خرج نمیکنن. سنش اینقدر دارن میسازن، وقتی وارد صحنه شریف میشی عکسا قدی زدن، شکرن لبی بی شریفه که این معلول ما رو شفا دادی، شکرش قدم به قدم عکس، شکرش شکرش شکرش. شریفه بنت حسن 9 سالش بوده به منطقه هلله رسید، لکسرت سیوت اینقدر تازیان خرد شهید شده، امام سجاد دفنش کرد. یک دختر دیگه امام حسن ماشه آمنه بنت الحسن، کجا دفنه؟ بعلبک لبنان. اینقدر لبنانی ها یک حرم برایش ساختن، اینقدر اعتقاد دارن بهش، اینقدر خون. نگاه کن تو سفر یک مجلس عظمت براش میدن، تو آپارات بزنید میاد. او چطور شهید شد؟ خاک به زبانم، ازم رو ناقه افتاد زیر دست پای. فقط همه اینقدر نوشتن زینب کبرا تا این جسد رو کشید از زیر مرکبا، دید دیگه روح در بدنش نیست. این دختر رو بغل کرد، فقط میگه واقلت ناصرا، واقلت ناصرا. تو دختر امام حسن مشتبه ریاض القدس نوشته آقا عصر عاشورا که حمله کردن به خیام، دیشب از ابولهب پس گفتن جمله، نمیدانیم تو حمله به خیام چه گذشته که هفت نفرن اینا انقدر قصابت قلب داشتن، اسمش تو مقتل آمده، اینا شهادت قمر بنی هاشم اینا رو بر نگردون، تو سپاه ابن سعد بودن. شهادت علی اصغر اینا رو بر نگردون، تو سپاه ابن سعد بودن. شهادت علی اکبر و شهادت خود امام حسین اینا رو بر نگردون، تو سپاه ابن سعد بودن. وقتی امام حسین شهید شد یک دستور داد بر سعد، گفت فهملو الی الخیام، هفت نفر برگشتن. گفتن یا ابن سعد، تا حالا جنگ مرد با مرد بود، اینا دختر بچه هن، اینا زنن. اتسلبو به بنات رسول الله و انتم الاحیا، ما دیگه نمیذاریم کسی به زن دست بلند کنه. شمشیر کشیدن، شهید کربلا شدن. امهای امام زمان تو بیابون میدویدن برای هفت نفر دعا میکردن. رحمت خدا به همه قدر ما دفاع میکنید. چه گذشته تو حمله به خیام که هفت نفری که اینقدر قصور قلب بودن برگشتن، شو شهید کربلا. فقط همه اینقدر بگن، هفت تا دختر تا 9 تا دختر بچه اسمشون نوشتن که اینا عمه ساداتی که نماز شبشو نشسته خان، گفت ان رجلی لا تحملی، دیگه پا طاقت نداره. دیدن شام عاشورا داره هفت تا صورت قبر میکنده. امام سجاد گفت کشته های ما که خیلی زیادن، چرا هفت تا؟ گفت هفت تا بدن دختره، دختر بدنش نه، بعد دختر بچه رو زمین باشه، نه رو زمین باشه. دو تاش دختران امام حسن مشتبه، داشت دختران امام حسن مشتبه، اولاد امام حسن مشتبه اکثر همش هر چی داشته کریم، یعنی فدای برادرش کرده، فدای برادرش کرده. این نکته گفتیم از امام حسن مشتبهمون. یک نکته دیگر ادامه بحثمون تو بحث اعتقادات که نسبت به اینکه اولویت زندگیمون محبت ولایت امیرالمومنین باشه چت بگم، اگه بعد بخونم بعد چند تا نکته برای سید الشهدا بگیم که آقا هر جا رفتیم، هر جا رفتیم از در خانه امام حسین جدا نشیم. چند تا روایت رو خواهم خوان، اما یک روایت برای اولاد حواس نگاه بحث خوب دقت کنیم. الحمدلله و المنه ما گفتیم پسر به خانواده گفتیم، یک خوشم میاد 4 نفر باشن، 4 نفر گوش کنم برام، من اگه متکلم برام خیلی ارزش بیشتره که 2000 نفر بشن هیچ جو گوش نکنن. من انقدر جلسه رفتم، آیا دلیل من خدا میدونه ما خیلی جلسات رفتیم و شروعش خلوتش، برای متکلم خوب گوش داره خیلی ارزش داره که توی جلسه است الحمدلله، این براش خوب. اینه که میخوام بگم حواسمون باشه قیودش رو خوب متوجه بشیم، خدا نکنه بد برداشت نکنیم. نگاه اهل بیت گاهی اوقات بین شیعیان با هم صحبت میکردن، بین شیعیان 4 تا مهم نشسته بودن، توصیه به تقوا میکردن، توصیه به نماز میکردن، توصیه به رعایت عدالت میکردن، خیلی حواسشون بوده. اصلا داریم از خراسان بلند میشده میرفته او زمان مدینه، امام صادق در رو براش باز نمیکرده، چرا تو فلانجا تو خراسان با مرکب داشتی منفتی یک محب ما کنار جاده بود تو رو تو کرد و بر نبینیش که سوارش کنی ما داره تو باز میکنیم برو با مدرزو ببخشی. خیلی حساس بودن تو محبین خودشون بحث نماز و روز اینا. اما این نکته رو میخوام بگم، در مواجهه محبین با مخالفین، این اونا که علبت قبول ندارن، یعنی میخواستن یک شیعه و یک محب امینمون مقایسه کنن با بگید یک مخالفه، همه انقدر بهت بگم رفقا طبق روایات ما اگر گناهکارترین فرد محب با مولا را آوردن، یعنی که را آوردن اینجا نگو ما توصیه به گناه نمی کنیم، بد برداشت نشه خاک به زمونش کسی که میخواد بگه، میگیم در مواجهه با دشمنه تو محبین گفتیم یعنی چی؟ یک گناهکار شیعه بره اینجا بگن تمام گناهی آقا انجام داده ولی محب امیرالمومنین آقا رو دوست داره، یک زاهد درجه یک اهل سنت بره اینجا بگن آقا جان این نمازاش که هیچی کنار خانه خدا که هیچی همیشه روزه است، این دوتا رو عاشق با هم قیاس کن. اگه من بگم حالا درست گناهکاره از یک پلقی بهتره، انقدر بگم جفا کردم به امیرالمومنین و شرک در امامته، میدونی بعد چی بگم؟ بعد بگم این دوتا اصلا تو عالم با هم قابل قیاس نیستن، این کجا این آقا کجا این محب امیرالمومنینه، اصلا قابل قیاس نیست با این، اصلا نباید قیاس کرد، قیاسش شرکه. عاشق از کجا میگی روایت داریم؟ یه داری از خودت هر چی رو بعد مصدر روایت بشه روایتش. آمد جا علی بن موسی رضا امام رعوف منافق بود، رجل من المنافقین از همین عامه، آمد چی گفت؟ طعنه زد به امام رضا گفت آقا ان من شیعتک یشربون الخمر علی الطریق، همینا که دوستای امام رضا میزنن میگن محب توییم تو مسیر میمدن تو کوچه بازار دارن نشستن دور هم دیگه دارن خمر میخورن، یعنی انقدر تو خانه‌اش نشه تو کوچه بازار. امام رضا فهمود الحمدلله الذی جعلهم علی الطریق ولا یزیغون آن، باز خدا رو شکر تو راهن، داره بهش کنایه میزنه، کسی ترویج خمر نمیکنه ها. همین آقای امام رضا اصلا فهمود شیعیان و محبین جد ما سید الشهدا دو تا کار رو اصلا انجام نمیدن ولو حرام نباشد، ولو حرام نباشد، یک شرب الخمر، دو بازی شطرنج. گفت آقا چرا؟ گفت چون وقتی کاروان آمد تو کاخ یزید به خاطر توهین کنه به امام سید الشهدا و کاروان دو تا کار انجام داد، یکی جلسه خمر گذاشت شرب خمر کرد، یکی هم شطرنج و قمار آورد برای امام حسین برای که به سید الشهدا توهین کنه. رضا کسی که امام حسین دوست داشته باشه این دو تا رو ببینه یاد یزید و اون میفته، لعنه به یزید سمت اینا نمیره برای محبین میگن، ولی چون یک مخالف اومده داره به امام رضا طعنه میزنه، گفت باز الحمدلله الذی جعلهم علی الطریق، باز خداشکر تو راه محب امیرالمومنینه. یکی بلند شد اعتراض رجل الاخر، یکی بلند شد گفت آقا داره میگه یشرب النبیذ، داره میگه آقا خمر خورده. باز امام رضا فهمودن که بهش طعنه زد، گفت قد کان بعض اصحاب رسول الله یشرب الخمر، تعبیر ما تو چرا ناراحتی؟ اگه یک شیعه بیاد به من امام رضا اعتراض کنه بگه آقا یک محب شما داره خمر میخوره، این جا داره چون او یک امام داره مثل امام رضا، امام رضا اصلا خطا انجام نمیده، ولی توی که قد کان بعض اصحاب رسول الله یشربون الخمر، توی که مولا تا دم آخر خمر میخورده، تو چرا ناراحتی؟ تو به کی برمیخوره؟ علامه امنی یک فصلی داره اینا گفتم همون مدرک، نباید کسی ناراحت بشه، از کتب خودشونه، یک فصلی داره علامه تو القدیر، همه مصادر از کتب اهل سنت، آخرین چیزی که خلیفه دوم خورد و مرد خمر بود، آخرین چیز وقت حضرت ابولؤلؤ سلام الله علیه، حضرت ابولؤلؤ که مقام داره، حضرت ابولؤلؤ آقا حواسمون باشه حرف بعضی از این بی سواد گوش نکنید، یهودی بود و فلان اینا گوش نکنید، مقام داره حضرت ابولؤلؤ، ای که بعضی ها تو نوح ربیع لباس قرمز میشن، این لباس قرمز برای جنگولک بازی نیست، اینا اعتقادات پشتشه، قبل از اینکه به درک واسه بشه خواب دید خلیفه دوم یک پرنده قرمزی بال زد اومد رو شکم خلیفه دوم نشست نوک دست چهارتون، اومد جا امیرالمومنین گفت آقا من چه خواب دیدم؟ حضرت فرمود رجل من اهل الفارس، یک شخصی از ایران زمین میاد این کار رو انجام میده، دعای صدیقه طارق به دست او به اجابت میرسه، ای که ادعی حالا بله ما باید حواسمون باشد، نه که میکروفون بگه بره سر چهار راه، حواسمون باید باشد نباید خبر رو بر بره، تو جای محبین داریم میگیم چهار تا محب دور هم نشستیم، اگه یک جای همین الان ما بیاد گزارشگر بیاد بخواد تلویزیون پخش حواسم هست چی بگیم؟ نه حواسم هست، من اولین سوالی که پرسنده رو بگم آقا اینجا اهل سنت چقدر؟ گفتن نه الحمدلله نیست، برم اون حرفا میزنم، یه جای باشه برم تایباد انقدر رفتم تبلیغ حرفا رو نمیزنم، حواسمون هست.
حضرت فرمودن این اینا که لباس قرمز و نه ربی کنای میدونن از چیه؟ کنای از این من جا همون پرنده هم اگر بودم منم این کار انجام میدادم که برایش ثواب بنویسن. حالا کار نداریم. وقتی که نوشتن چند تا ضربه چاقو خون، طبیب اومد گفت نمیدونم چند تاش که جاش سوراخ شده. اهل سنت نمیشن ها، صحیح مسلم صحیح همه کتبشون نوشتن. گفت چه کنیم؟ طبیب گفت یک شیر بیارید شیر بخونه که وقتی خون میاد بیرون این همش خون میاد رنگ میشه، یک کم رنگ تغییر کنه ببینم چند جاش که سوراخ شده. گفت حالا که دارید میارید خمر بیار. حالا خمر بیار. هم خودشون نوشتن. خمر خورد اومد بیرون چند تا دقیقه به درک واصل شد. خودشون نوشتن آخرون. امام رضا بهش طعنه زد. گفت تو چرا ناراحتی؟ تو که مولاد همیشه خمر خورده که. یکی بلند شد، این تیکر باید عجیبه، یکی بلند شد گفت آقا ما اعنی ما الاصل اعنی الخمر. گفت نمیگیم شربت اصل خورده، داریم میگیم محب شما خمر خورده. این که گفت راوی میگه فعرق وجهه، به تو به تعبیر مرحوم علامه امینی برای این روایت ما جان بدیم جا داره، جان بدیم. گفت امام رضا عرق از روشنش ریخ. یعنی چرا محب بشه کار کنه که اگه عامه بیاد هی به امام تیکه بندازه؟ من خودم میگم من چقدر باعث شدم امام زمانم هی عرق بریزه. انسان حواس باشه، حواس باید باشه. عرق چریخ، امام زاده رو کرد بهش گفت، گفت هذا المنکوب علی، منکوب یعنی این بدبخت بیچاره. گفت این بدبخت بیچاره ای که این کار انجام داد، این خمر خورد، یجد یوم القیامه ربن رعوفا و نبیین عطوفا و امامی علی الحوض عروفا و سادتن بالشفاعت وقوفا. یک امامانی دارد روز قیامت دستشو میگیرن، اما روحک فی البرهوت ملوفا، توی بدبخت بیچاره روز قیامت تو میخوای چیکار کنی؟ حالا هر کار این منکوب این بدبخت بیچاره کار انجام بده، ما تو برزخ میچلونیمش که صافشه، ولی روز قیامت یک جای دستشو میگیریم. لذا اینو میخوام بگم، نکته چی بود؟ حواسم باشد گاهی اوقات تو منظر سیاسی است، یه حواسم باشد. بله تو منظر سیاسی باید تقیه رعایت بشه، حواسم باید باشه. همین آقا امام رضا وقتی هارون مرد نامه نوشه مادر هارون، او غم هارون ما رو خیلی متعلم شدیم از رفتن هارون. یقینا امام رضا تو قلبش گفته به درک هارون رفت، ولی بحث سیاسی است. بعد چیکار کرد بگید؟ تقیه کرد. ما گاهی اوقات یک اهل سنت از دنیا میره تو بحث سیاسی تغییر رو میکنیم، میگیم آه ما متأثر شدیم، ولکن تو جمع محبین نشستیم میگیم به درک گرفت. خدای نکنه تو ذهن کسی نیاد بگه فلانی که از دنیا رفته سنی هم بوده، این به هزار تا از شیعیانی که گوش نشستن میارزه، این نشون میده اعتقاداتش چیه. بگید خرابه، امام نشناخته، امام نشناخته. این روایت خواندم، یک گناهکار شیعه قابل قیاس نیست با عابد و زاهد اهل سنت، قابل قیاس نیست. بله تو سیاست باید تقیه کرد، باید هم باشد، اهل بیت هم این کارو میکردن، ما پای اهل بیتیم. تقیه دینی و دین آبایی، تقیه دین اهل بیت بوده، یک جای تعریف میکردن. نگاه کنید یک تعابیر داریم از امام کاظم علیه السلام برای همین هارون تعریف کرده، قاتلشه، میدونم قاتلشه، ولیکن واس خود امام کاظم تو جمع محبینشون من حواستان باشد اعتقاد از بین نره ها. امام کاظم یک دعایی داره، دعا اعتقاد، یعنی توی دعا میخواد اعتقادات ما بفهمونه. توی دعا یک فقلش ایه، لا اثق بی الاعمال و این زکت و لا اراها منجیتن و این صلحت. میگه روز قیامت بشه من امام کاظم به نمازهام نمیتونم تکیه کنم. نمازهای امام کاظم ها، نمازهای من که هیچ. میگه لا اثق بی الاعمال، من تکیه نمی کنم به اعمالم، و این زکات اعمالم خیلی خوبه تزکیه شده است، ولا اراها منجیتن، و این نماز روزه منو نمیتونه نجات بده، و این صلحت اعمالم هم صالحه، الا یک چیز روز قیامت من امام کاظم نجات میده، الا به ولایت علی ابن ابی طالب والاقرار به فضائل علی ابن ابی طالب. من امام کاظم روز قیامت ولایت علی نجات پیدا میکنم، به اقرار به فضائل اهلی نجات پیدا میکنم. دعال اعتقاد داره به ما تعلیم میده، میگه باید نمازمون رو باید بخونیم، روزمون رو باید، خاک به زمین کسی که بخواد بره نماز و روزه بگه کم نه اصلا باید نماز بهترین وجه هم بشه واسه کردم. ولکن او چیزی که منجی ماست و ما رو نجات میده ولایت امیرالمؤمنینه، بعد رو این کار کنیم، این محبت ولایت در قلب ما زیاد شه. اینو
این سه روزی که ما مهمان شما بودیم، خدا آخرت آمده بهترین وجه از ما پذیرایی کردین، حقیر بتونم همین رو تو یادگاری از ما داشته باشید که توی اعتقادات چیزی قابل قیاس نیست. تو فروع دین اصل اساس دین ما اصول دینه و اساس اصول دین بعد از توحید، ولایت و محبت بگید اهل بیت، امیرمونی با اولادش. یا لذا هر کاری میخوای برای بچت انجام بده، عرض کردم مدرسه میخوای بفرستی، ثبت نام رفیق میخوای، همش دغدغه‌ای باشه این رفیقی که میخوام براش انتخاب کنم محبت مولا رو تو قلبی زیاد کنه یا کم میکنه، این فیلمی که میخوام براش تو گوشی بهش نشون بدم این محبت مولا رو زیاد میکنه یا کم میکنه، این جایی که میخوام تابستون سر کار بفرستمش این محبتش زیاد میکنه. دغدغت ای باید باشد، اگه دغدغت ای باشد زندگی تأمین میشه از نهای اهل بیت، شک نکن شک نکن. اما عرض آخرم که توی هفتش دقیقی وقت داریم نسبت به سید الشهدا که تمام عالم باید گدای در خانه امام حسین باشه. چرا؟ بالاجمال خودش یک منبره، بالاجمال تو 14 معصوم خدا یک جلالتی به سید الشهدا داده که اگر امام حسین ارادش به چیزی تعلق بگیره، یعنی امام حسین همین امشب ارادش به تعلق بگیره، خدایا این شیخ روسیا رو یک نگاه بهش بکن، خداوند به اراده امام حسین نمیگه حالا بذار فکر کنم، نه هم میگه تمام است. سوال شیخ، مگه اگه پیغمبر بخواد خدا پیغمبرش نمیگه؟ مگه اگه امیرالمومنین بخواد به امیر نمیگه؟ کم چی داری میگی؟ به امام حسین اگه بخواد میگه؟ نه بقیه نمیگه. شده تو طول تاریخ یک جاهای پیغمبر دعا کرده، خدا دعاشو بگید مستجب، نه که ضعف از پیغمبر باشه. ادامهش هم داریم. عمر ابن حنظله پدرش مرد، کافر بود، پدرش مرد، خیلی پیغمبر رو اذیت میکرد، آمد جا پیغمبر عمر حنظله گفت آقا پدرم مرده، خودش اصحابی خاصه امام، گفت آقا پدرم مرده ولیکن دوست دارم شما تو تشییع جنازه شرکت کنی، شما برش نماز بخونی. کاف میدونم شما عزیز کرده نگه پیغمبر فهمون رحمت الله گفت باش، حرکت کرد تو تشییع جنازه‌اش برش نماز خوان. این نماز هم چند تا تکبیر داره؟ 5 تا. تو یک تکبیر چی میگی؟ اللهم اغفر لهذا المیت. تا گفت اللهم اغفر لهذا المیت آیه قرآن نازل شد، ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم فلن یغفر، ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. پیغمبر ما چه استغفار بکنی چه نکنی، اگر 70 مرتبه هم بگه الله مغفر لادر من، نه این مرتبه، 70 مرتبه هم بگه، باز بعضی گفتن 70 داله برد کسرته، یعنی اگه خیلی بگه الله مغفر لادر من خدا آقا رو بگید نمی فلن لن نفی عبده، یعنی اصلا نمی بخشه. چرا؟ از ادامه قرآن میفهمد ذالکه به انهم کفروا بالله و رسوله، ضعف از توی پیغمبر نیست، ای کافره، ای کفرش مانع میشه و دعا برای او چی بشه؟ مستجاب شه. آقا آفتاب داره بر عالم میتابه، حالا یکی بره یک زیر 7 پله زیر زمین، زیر 7 طبقه بره زیر زمین، زیرش هم 70 تا پتو بکشه دور برم که آفتاب، خب این نمیخوره، ضعف از آفتابه، ضعف از آقاست، چون این نیامده تحت دعای تو پیغمبر. ولیکن اگر سید شده برای همین کافر دعا کنه، برم خدا به امام حسین نه بگید نمیگه. لذا مرحوم دربندی میرفت تحت قبه امام حسین، این شبکات زری رو میگرفت، او جان مادرت فاطمه زهرا روز قیامت شمر و شفاعت نکنه، آقا تو به خدا بگی شمر بهش، خدا به تو امام حسین نه نمیگه. روایت داریم، یک چند تا روایت میخونم تو وقتم هست. روایت اول، پیغمبر تو قبرستان رد میشد، فوقف النبی عند قبره، کنار قبر ایستاد، گفتن عجیب گریه کرده، آقا چرا گریه می‌کنی؟ گفت صاحبی قبر خیلی داره عذاب میکشه. فاخذ برجلی الی القبر، پیغمبر با پاش زدن به قبر، بالاعجاز قبر باز شد، یک جوانی تو قل و زنجیر و آتش آمد بالا. پیغمبر گفت ای جوان مت یهودی، تو یهودی از دنیا رفتی؟ گفت لا. گفت نسته؟ گفت نه. گفت چی؟ گفت الا دینک، دین توی پیغمبر. گفت تارک و صلات بودی؟ گفت نه آقا، پن وعده پسر شما نماز می‌خوندن، چیه که اینقدر عذاب شدی؟ گفت آق مادرم. از کدوم قبیله است؟ گفتن ای برگشت پیش نزا برگشت. گفت بگید مادرش رو بیاد، یک پیرزن آمد. گفت مادر
این بچه تو دیدیم خیلی تو عذابه، چه کرد؟ تا گفت چه کرده، گفت خدا عذاب بچه ما چند برابر کنه.
چی شده مادر؟ چی کار میکنی؟
گفت من تو خانه بودم، ای وارد شد، نمیدونم با همسرش چی گفتم، به هم میامد سمت من، من یکی بچه رو بزرگ کردم، روایت تورانی، من حل داد، افتادم، این تنوریات رو زمین بود قبلا، افتادم تو تنور تو خانه، این سینه هایی که با شیر دادم سوخت، هر چی بالاتر گفتم کمکم کن بیام بیرون، میخندید کمکم نکرد، همسایه ها آمدن دست من گرفتن آوردن بالا. یادم میاد این چطور من جسارت کرد، لعنش کردم، نفرینش کردم، بعد 3 روز مرد. الان یادم میاد این چطور اومد بالا سرم میخندید، منی که چطوری بزرگ شدم یادم میاد نفرینش مونم. پیغمبر دید کار سخته، خدا رحمت کنه منو علامه نفر، پیغمبر هر جا دید مشکل است میگفت سری بگید 5 تن بیاد، صدیقه طاهره، امیرالمومنین الحسن علیه، سلمان، حالا اصحاب نشسته، این روایتش خیلی شیرینه، طولانی هم است، گفت سلمان برو بگو بیاد زهرا، برو بگو بیاد حسن و حسین امیرالمومنین، اومدن. حالا به تعبیر ما این تعبیر تو رو بر نیست، یکی از بهترین روش های روانشناسی امروزی به شکل امپاتی. امپاتی یعنی چی؟ نه کسی اومد به تو داشت مشتاق گفت آقا من گیرم فلان، اولین کاری که روانشناس باید انجام بده بعد به اون کسی که اهل مشاورشه بهش میگه نیا کن میدونم چی میگی، منم چشیدم، یعنی بعد بهش بفهمونه که ما هم یه چی آقا درد تو درام درک میکنم، اینطوری نیست که درد تو رو متوجه نشم، لازم میگن اولین کار روانشناس بگه نگاه راست میگی منم فلان و فلان مشکل رو دارم، یعنی بفهمه تو وادی هستی راحت تر صحبت میکنه. حالا بگذاریم این روایت اونجا میگه تا دیدن این اتفاقه امیرالمومنین آمد اولین جمله که گفت میخواد همدردی کنه با این پیرزن، گفت همینقدر این بهترین روایت برای که اهل بیت روزه خودشونو خواندن در زمان حیات خودشون، گفت پیرزن بهت بگم یک روز میاد تو کوفه انقدر علی غریب میشه، میره تو محراب مسجد میزنن با شمشیر فرق علی رو میشکافن، شو کرده مولا روزه خودشو خواندن، به قربت علی از این جوونت ببخش. این سرسوسم تا آسمان کرد پیرزن قصوات و قلب، گفت خدا یا به مظلومیت علی و فرق شکافته علی عذاب بچه چند برابر کن. عجب. صدیقه تارا مجلو گفت زن بعد از شهادت پدرم تو همین کوچه ها دستای علی مبندن میبرن به من یک روزه خوانده عجیبه، روایت ها روایت، یک فرزندی دارم محسن، او فرزند ما روزه خودشو صدقه تو رو مبسوط خوانده میگیرن، به مظلومیت زهرا از این بچت بگذر، رو کرد سمت آسمان دوباره گفت به مظلومیت عذاب بچم دوباره باش. امام حسن مشتاق بچه و طفل آمد گفت نگاه تو همین مدینه انقدر حسن غریبه که تو خانش محرم نداره، زنش بهش سم میده، مسموم میشم کبدم مشو که روزه خودش خواندن، دوباره گفت به مظلومیت امام حسن عذاب شد دوباره، با که تا سید الشهدا آمد دامن این پیرزن رو گرفت، یک روزه عجیبی هم خوانده، گفت یک روز میاد روز عاشورا نگاه میکنم سمت راست و چپم رو، لم ار احدا من اصحابه نظرا یمینا و شمالا، نگاه میکنم یک یار نمیبینم، قد ضعف علی القتال، شروع کرد روزه خودش خواندن، ای پیرزن سمت آسمان کرد گفت الهی بالحسین بخشیدم جوونمو، تا گفت بخشیدم پیغمبر میخواد به ما و شما به برشکستگی عالم کد بده، رو کرد پیرزن چی شد؟ من گفتم گفتی نه، علی گفت گفت نه، زهرا گفت گفتی نه، حسن گفت، چرا برای حسین گفتی بله؟ گفت یا نبی الله سمت آسمان نگاه کردم، میخواستم برای حسینم بگم نه، دیدم ملائکه عذاب بهم نگاه کردن، گفتن حسین رو بخوای رد کنی ما تو رو عذاب میکنیم، ما طاقت نداریم تو عالم کسی به حسین بگه نه، حواست باشه پیرزن، حسین خاص تو عالم، عزیز خداست حسین ابن علی، میگه ترسیدم رو ترسم برای حسین گفتم بله. روایت دیگر اینم بگم عرض آخرم باشه، توی وادی 7 روایت هست، یک شخصی آمد من نواحی المدینه از اطراف مدینه آمد گفت یا رسول الله ما 10-12 سال ازدواج کردیم خدا ما اولاد نداده، به برکت این مجالس تمام محبین امیرالمومنین که صاحب اولاد نمیشن ایشالله اولاد سالم و سال عطا بفرماید، گفت یا نبی الله شما همه کار عالمی، یک دعا که خدا ما یک ولد بده یک فرزند بده. پیغمبر بلند شدن سل داره دو رکعت نماز خواندن، سر به سجده گذاشتن، سر از سجده برداشتن، گفتن مرد دعا کردم جبرائیل نازل شد بهم گفت مقرر است اگه خدا به ای بخواد اولاد بده ای اولادش هم پسره ولی تو نوجوانی مقرره از دنیا باید بره، شما و عیال تا طاقت داغ اولادتون ندارید، لذا خدا بهتون نمیده،
کرامت خداست بهتون نمیده. خرجه من بیت رسول الله، از خانه پیغمبر بیرون و هوا یبکی داشت گریه میکرد. حالا تعبیر منه،
یک آقایی که رو اشک چش حساسه سید و شبه و تفلون تف بودی آقا رو دید،
یا رجل من یبکیک، گفت رفتم جا پیغمبر، گفتم برام دعا کن، ای گفته دستشو گره، گفت بیا با هم دیگه بریم. رفت جا پیغمبر، گفت یا جدا، یا رسول الله، دو رکعت نماز بخونید،
از خدا بخواد بهش اولاد بده، داغ اولادش هم نبینه،
پرش بمونه.
تا پیغمبر بلند شد نماز میخونه، گفت سبحان الله، هذا اخی جبرائیل، برادرم جبرائیل ناظر شد، گفت خدا میگه نیاز به نماز نیست، حسین خواست تمام است،
بهش فرزند میدیم، بهش فرزند میدیم،
و این فرزندش هم دیگه داغ فرزندش هم نمیگیره، پیر میشه تو میبینه،
این فرزندش هم میبینه، این فرزندش هم میبینه. یکی دیگه میخوانم حیفه برای همی ایامه، اینم بخوانم حیفه، بعد مقدمه روزه ببخشید از ذات کردیم. یک شخصی بود یهودی از شام، اراده امام حسین، لذا بچه‌هاتون رو گره بزنید با مجلس امام حسین. امام حسین چیزی بخواد خدا به امام حسین نه نمیگه رفقا، نه نمیگه، آقای برشکسته های عالمه، آقای برشکسته های عالم. یک یهودی تو شام، از شام اومد مدینه، اقوام داشتون، سلمان رو دید، 300 خورده سال سلمان بود، گفت یا شیخ الیه، پیر مرد بکارت دارم. گفت چی شد؟ گفت ما تو تورات خواندیم اگه پیرمردم حسن سفید سمت آسمون دعا کنه خدا بهش نه نمیگه. من یک بچه دارم، تاجرم تو شام، خیلی پول دارم، هر چی بخوای بهت میدم، هر چی بخوای بهت میدم. یک بچه دارم، این دخترم نابیناست، کور مادرزاده، هر جا رفتم خوب نشده، دعا کن این چشاشو خدا بهش بده، همه چی رو برات میدم، همه چی. سلمان لبخند زد، گفت یک آقای است، طبیب طبیباست، اگه قول بدی دخترت خوب بشه مریدش میشی، گفت مرید چه، غلامش میشم، غلامش میشم. تو کوچه پس کوچه های بنی هاشم رفتن در خانه امیر امین، تق قول باب کرد، مولا در باز کرد، گفت آقای بچه داره یهودی است، گفت بگو فردا دخترشو بیاره. رفت دخترشو آورد، آمدن خانه امیر امین، مولا گفتن یک ظرف آب بیارید، ظرف آب. گفت حسین من بگید بیا، حسینش هم اومد سیدش، گفت حسین جان دستت بذار توی ظرف آب، یک کم از این آبی که متبرک به دستت شده بریز رو صورتی به دختر بچه، خدا به توی حسین نه نمیگه تو عالم، ولو یهودی است، ولو یهودی است. آقا دستشو گذاشتن تو آب، یک مزی آب ریختن تو صورتی دختر بچه، چشاشو بشتاد، 80 یهودی به برکت معجزه امام حسین شیعه شدن. ای آقا بلند شد، گفت آقا شما که از ما پول نمیگیری، یک خواهش داریم. خواهشم چیه؟ این دخترم تا زمانی که ما تو مدینه هستیم خادم و کنیز زینبت باشه، کنیز حسین باشه، کار انجام بدیم، ما کار انجام بدیم. گفت باش. تو خانه امیرالمومنین بود، تو خانه مولا کمک میکرد، خیلی عجیب غریب بود. دو مال بعد از چند روز دیدن مولا به سلمان گفت بگی پدرش بیاد ببردش رو. اومدن گفت بی ادبی که، گفت نه دختر خوب بی ادب نیست، پشت سر زینبم راه میره، هر چی زینب میخواد براش میره. خیلی ولکن دختر تو خانه امیر امون نباید از پدرش جدا باشه، دختر باباییه، هر جا باشد بعد کنار پدرش باشه. این دست دخترش رو گرفت، خواستن برن شام، گفتن یا امیر امونی ما تو شام خیلی پولداری، مقام داریم، وجاهت داریم، مسیرتان به شام خورد، خانه ما سر بزدی، ما از خجالت، ما دینمون از شما داریم، دنیامون از شما داریم. رفتن، این دختر بزرگ شد، بزرگ شد، معاویه رفت خواستگاری شد زن یزید، زن یزید. نمیدونست اسلام چه خبر، شام بودن، این مدینه تو عراق، تو کوفه. روزگار گذشت، گذشت، زن یزید نشسته بود، یک صدای از خرابه شام میاد، گفت اینا کیان؟ گفت یک مش خارجی خاک به زبون آمدن. گفت اجازه است برای تفریح، دلم گرفته برم اینا رو نگاه کنم. گفت برو، اشکال نداره. آمد پایین با خدم و عشم با لباس پادشاهانه، مآل سبته نوشه زینب کبری از دور دیدش، رو کرد با ام کلثوم، گفت تعرف هادل امره، این زن رو میشناسی؟ با چه لباسی، با چه جلالتی؟ گفت نه. گفت کنیز زینب تو مدینه است با این لباس، و زینب فی ارزل سیاب ها با یک لباس کهنه نشسته، با یک لباس کهنه.